این قوام فکری رو حوزه ها با تحصیلات دینی، با تحصیلات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی بایستی تأمین کنند. این کاریست که در درجه اول در حوزه ها وجود دارد که عبارت است از تقویت علمی، تقویت بنیه علمی. این رو نباید دست کم گرفت.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
سلسله درس های آموزش فلسفه بر اساس کتاب کلیات فلسفه با کارشناسی حجت الاسلام دکتر شیروانی. کاری از معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمی خواهران، مدیریت خدمات پژوهشی.
محمد رسول الله، ولی الله، ولی الله، ولی الله، الله اکبر.
برنامه 45.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صفحه 173 از کتاب کلیات فلسفه. بحث ما درباره وجوب هست. وقتی یکی از اقسام اولیه وجود عبارت است از این که وجود و موجود، یا واجب الوجود هست و یا ممکن الوجود، که در جلسات گذشته بیان کردیم، گفتیم که یکی از تقسیمات اولیه موجود، تقسیم او هستش به واجب الوجود و ممکن الوجود. حالا شروع میکنیم درباره هر یک از این اقسام و احکامی که دارند صحبت میکنیم. خب الان بحث ما درباره وجوب و واجب الوجود هستش، یعنی چیزی که وجود برای او ضرورت دارد. اولین حکمی که در مورد واجب الوجود به ذات بیان شده این هست که واجب الوجود به ذات ماهیت نداره. ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ماهو نداره. ماهیت به معنای حد وجودی نداره، برخلاف سایر موجودات. غیر از واجب تعالی، هر موجودی رو ما در نظر بگیریم مرکب از وجود و ماهیت هستش. زوج ترکیبی مرکب من الوجود و الماهیه، ما سوى الله اینجوریه. یعنی ممکنات همگی دو تا بخش داره هستیشون، یک بخشی که ذات اونها رو و ماهیت اونها رو تشکیل میده و یک بخشی که وجود اونها رو تشکیل میده. البته ما قبلا رابطه این دو تا بخش رو با یکدیگر بیان کردیم و گفتیم که در مورد موجوداتی که ما دو تا مفهوم ازشون میگیریم، یکی مفهوم ماهیت و دیگری مفهوم وجود، ما گفتیم که از این دو مفهوم، مفهوم وجود اون قسمتی که وجود حکایت از او میکنه اصالت داره و ماهیت قائم به اوست. یعنی این دو بخش امور ممکن و اشیاء ممکن رابطهشون طولی است، اینا در طول یکدیگرند. ماهیت در طول وجود هستش، نه اینکه در کنار هم باشند، در عرض هم باشند که هر دو اصالت داشته باشند، که بحثش گذشت. خلاصه اینکه این مطلب که ما در آغاز کتاب گفتیم، هر چیزی رو ما ازش دو تا مفهوم میگیریم، یه مفهوم ماهیت و یه مفهوم وجود، وقت این بحث رو مطرح کردیم که حالا کدوم اصیل هست و کدوم اعتباری، این مربوط به ممکنات هستش. اینجا این نکته رو میخوایم بیان بکنیم که واجب الوجود به ذات اینجوری نیستش که دو تا مفهوم مغایر ما ازش بگیریم، دو حیثیت داشته باشه، دو جهت داشته باشه، یکی وجود و یکی ماهیت، تا بعد مثل بقیه امور مرکب باشه، یک زوج ترکیبی باشه که ماهیتی داشته باشد و وجودی داشته باشه. نه، اینجور نیست. واجب تعالی بسیطه، هیچ نحوه ترکیبی در واجب تعالی راه نداره، نه ترکیب از اجزای خارجی، نه ترکیب از اجزای ذهنی و نه ترکیب از وجود و ماهیت. اینجوری نیستش که واجب تعالی دو تا حیثیت مغایر داشته باشه، یکی حیثیت وجود و دیگری حیثیت ماهیت. لا ماهیت له، ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ماهو. بله، اگر ماهیت به معنای عام رو شما در نظر بگیرید، یعنی ما به شیء هو هو، یعنی هویت، یعنی حقیقت، خب البته حقیقت داره، هویت داره واجب تعالی. هر چیزی هویت و حقیقت داره، منتها هویت واجب تعالی همون وجودشه، حقیقت واجب تعالی همون هستی اوست. ماهیته انیته، وجود محض، وجود صرف، وجود بسیط هستش. خب حالا شما برهان هم دارید بر این که واجب تعالی مرکب از ماهیت و وجود نیست، برهان هم دارید بر این که واجب تعالی وجود محض هستش و لا ماهیت له، میگیم بله برهان داریم. برهانهای متعددی برای این مطلب اقامه شده است که یکی از اونها به این شرحه. دو تا مقدمه داره این برهان، دو تا مقدمه رو ذکر میکنیم، بعد هر کدوم از این دو مقدمه رو توضیح میدیم. مقدمه اول اینه، میگیم اگه واجب تعالی ماهیتی داشته باشه علاوه بر وجود خاص خودش، مرکب باشه از ماهیت و وجود، مثل بقیه امور، مثل ماسب الله، مثل ممکنات، اگر اینجور باشد، وجود واجب نیازمند به علت خواهد بود. بعد میگیم وجود واجب نیازمند به علت نیست، یه قیاس استثنایی است که نقیض تالی در او استثناء شده، نقیض مقدم نتیجه گرفته میشود، یعنی اینکه واجب تعالی ماهیتی علاوه بر وجود خاص خودش نداره. خب به چه دلیل شما میگید اگر واجب تعالی مرکب از وجود و ماهیت باشد، وجود واجب نیازمند به علت خواهد بود؟ علتش این هست که اگر واجب تعالی مرکب باشه از ماهیت و وجود، یک ذاتی داشته باشد و یک وجودی، و این وجود غیر از اون ذات باشد، طبیعتاً عارض بر اون ذات خواهد بود و عرض خواهد بود و عرضی خواهد بود نسبت به اون ذات. و هر وقت چیزی نسبت به یک ذاتی عرضی باشد، عروضش بر اون ذات معلل خواهد بود، یعنی علت میخواد. و معناش این هستش که این وجود برای ذات میشود عرضی و میشود معلل و میشود نیازمند به علت. این همون مقدمه نخسته. دوباره عرض میکنم، اگر ما فرض کنیم که واجب تعالی مرکب است از ماهیت و وجود، فرض کنید ماهیت واجب و ذات واجب الف هستش، واجب تعالی مرکب از الف میشه که این الف ذات اوست و یک وجودی. خب نسبت این وجود به ذات واجب، نسبتش به الف چیه؟ آیا این وجود ذاتی الفه؟ نه، ذاتی نیست، چون وجود جزء ماهیت نیستش، قبلا هم گفتیم، داخل در ماهیت هم نیست، وجود زائد بر ماهیته. هر کجا ما یک ماهیتی داشتیم و یک وجودی، این وجود جزء اون ماهیت و داخل در اون ماهیت نمیتونه باشه، حتما و حتما این وجود زائد بر اون ماهیته. وقتی زائد بر اون ماهیت شد، و در این حال این ماهیت متصف به او شده، چون ما الف رو میگیم موجود است، ذات واجب میگیم موجود است، متصف شده به وجود. این معناش اینه که وجود عارض بر او شده. عروض هر امری بر ذات نیازمند به علته. الف وقتی متصف میشه به یه صفتی که خارج از ذات اوست، اتصافش به اون صفت علت میخواد، چون الف فی حد ذاته میتونه متصف به او باشد، میتواند متصف به او نباشد. حالا که متصف شده علت میخواد. این معنای همینه که میگن کل عرضی معلل، هر امر عرضی، هر امری که زائد بر ذات بود و عارض بر ذات شده بود، عروضش بر اون ذات علت میخواد. کل عرضی معلل یکی از قواعد فلسفی است. در اینجا هم عروض وجود بر ذات واجب علت میخواد. اگر ما فرض کنیم ذات واجب غیر از وجودشه، اگر فرض کنیم یه ماهیتی داره و یک وجودی، این وجود میشه زائد بر او، عارض بر او، نیازمند به علت خواهد بود با استناد به قاعده کل و عرضیه معلل. تا به حال این توضیح مقدمه نخست بود که اگر واجب تعالی یه ماهیتی داشته باشه علاوه بر وجود خاص خودش، وجود واجب نیازمند به علت خواهد بود. اما مقدمه دوم که میگه وجود واجب نیازمند به علت نیست، وجود واجب تعالی نمیتونه نیازمند به علت باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر ما فرض بکنیم این وجودی که الان عارضه بر ذات واجب تعالی شده علت داره، میپرسیم اون علتش چیه؟ علت عروض این وجود بر الف بر ذات واجب، این علتش چیه؟ اگر بگید علتش همون ذات و ماهیتی است که برای واجب ما در نظر گرفتیم، یعنی علتش همون الفه، ما که الان میگیم الف موجود است و وجود عارض بر الف شده، خود الف اقتضای عروض وجود رو کرده، خود الف به خودش وجود داده. یا اینجوره، یا اینکه نه، یه امری خارجی و بیگانه اومده وجود داده به الف. هر دو تا فرض باطله. ما نمیتوانیم بگوییم که خود ذات واجب علت وجود واجب هست، و نمیتوانیم بگوییم که یک امر بیرونی علت وجود هست. امر بیرونی علت وجود واجب نیست، روشنه. چرا؟ اگر یک امر بیرونی علت باشد برای موجود شدن ذات واجب، علت شده باشد برای عروض وجود بر ذات واجب، این معناش اینه که واجب الوجود به ذات وجودش معلول غیر هست. این معناش اینه که یک عامل دیگر، یک امر سومی واجب تعالی رو موجود کرده. این معناش اینه که واجب تعالی معلوله، و معلول هم دیگه واجب نمیتونه باشه. هر معلولی ممکن الوجود هستش، ممکن هست که نیازمند به علته. پس این فرض قابل قبول نیست. اما اگر بگیم که خود ذات واجب، خود ماهیت واجب به خودش وجود داده و خودش رو متصف به وجود کرده، موجود کرده، اینم نادرسته. به خاطر اینکه لازمش این هستش که الف ذات واجب پیش از اینکه وجود واجب تحقق پیدا کرده باشه موجود باشه، و این ممکن نیست. دوباره عرض میکنم، توضیح میدم. ببینید، اگر ذات واجب یعنی الف خودش سبب عروض موجودیت باشد بر الف، این معناش اینه که الف پیش از آنی که موجود بشود موجود باشه. چون علت تقدم وجودی داره بر معلول خودش. هر وقت الف علت یک چیزی بود، باید این الف قبل از اون چیز موجود باشه، متحقق باشه. چیزی که موجود نیست که نمیتونه علیت برای چیزی داشته باشه. حتما و حتما علت تقدم داره، تقدم وجودی دارد بر معلول. خب اینجا علت ما چی هستش؟ ذات واجب. معلول ما چی هستش؟ وجود این ذات. خب اگر بخواد الف علت بشود برای این وجود، باید قبل از این که این معلولش یعنی وجود واجب تحقق پیدا کرده باشه، الف موجود باشه. در حالی که الف به وسیله همین وجودی که معلول اوست موجود میشه و متحقق میشه. شیء نمیتواند پیش از آن که وجودش تحقق پیدا کرده باشه موجود باشه. خب این رو با یه تفصیل دیگری این بیان رو میشه توضیح داد. عبارت کتابتون رو ملاحظه بفرمایید، صفحه 174 از روی همین عبارت مطلب رو توضیح میدیم. آمده که اما فرض نخست باطله که ما بگیم علت وجود ذات واجب خود ذات واجب و ماهیت واجب هست. این باطله، زیرا اگر علت وجود واجب ماهیت او باشد، آن ماهیت باید پیش از وجود واجب موجود باشه. چون هر علتی باید قبل از معلولش موجود باشه، چرا که علت وجود لزوماً تقدم وجودی بر معلول دارد. از طرفی موجود بودن ماهیت نیاز به وجودی داره که عارض بر او بشه. میگه حالا شما فرض کنید که این ماهیت واجب میخواد قبل از وجودش موجود باشه، برای اینکه موجود باشه باید یه وجودی بر او عارض بشه. حالا اگر بگیم این وجود عارض شده همون وجودیه که معلول این ماهیته، لازم میاد که وجود بر خودش مقدم شده باشه. یعنی همین وجودی رو که ذات واجب میخواد بیافریند، قبل از اینکه ذات واجب اون رو بیافریند باید عارض بر ذات واجب شده باشه، ذات واجب رو موجود کرده باشه، تا بعد این ذات واجب بتواند معلول خودش رو محقق کنه. و این که نمیشه. یعنی لازم میاد وجود واجب پیش از آن که توسط ماهیت واجب محقق گردد عارض بر آن شده و آن را متصف به وجود کرده باشه. بله، متصف به وجود یا متصف به موجود کرده باشه. خب اما میدونیم که مقدم شدن شی بر خودش محاله، زیرا معناش این هستش که شی پیش از آن که موجود شود موجود باشد، و این قابل قبول نیست. تناقض لازم میاد. شی پیش از آن که موجود بشود بخواد موجود باشد، یعنی در این حالی که موجود هست موجود نیست. اما اگر بگیم حالا یه وجود دیگری آمده و عارض بر ماهیت شده و اون رو موجود کرده، نقل کلام به اون وجود دوم میکنیم. یعنی میگیم الف میخواد یه وجودی رو بیافریند که عارض بر او بشه. قبل از این که این کار رو بکنه الف موجود است به یه وجود دیگری. خب نقل کلام به اون وجود دیگر میکنیم، میگیم که اون وجود هم یه امر عرضی است، اونم محتاج به علته و علتش هم طبق فرض همان ماهیت واجب تعالی است. در نتیجه ماهیت واجب بر این وجود دوم نیز تقدم پیدا میکنه و همون مباحث پیش میاد، یعنی باید پیش از اون موجود باشه به یک وجود سوم، و باز نقل کلام به اون وجود سوم میکنیم و تسلسل لازم میاد. تسلسلم باطل هستش. بطلان فرض دوم که ما بگیم این وجود رو عامل دیگری پدید آورده، عرض کردیم که این با وجوب ذاتی واجب منافات داره، چون اگر علت وجود واجب چیزی غیر از ذات و ماهیت او باشد، معناش اینه که واجب تعالی رو یک چیز دیگری به وجود آورده، یک عامل دیگری به وجود آورده، و واجب تعالی معلول غیر خودش هست و این هم قابل قبول نیست. خب خلاصه بحث اینطور میشه که وجود واجب به هیچ وجه علت نداره، نه علتی از درون، نه علتی از بیرون، نه میتونیم بگیم واجب تعالی خودش رو موجود کرده، ذاتش علت وجودش شده، و نه میتوانیم بگیم یه عامل دیگری اون رو موجود کرده و علت وجودش شده. هر دو باطله. اگر بگیم واجب تعالی خودش رو موجود کرده، ذاتش علت وجودش شده، میگیم این ذات که علت وجود شده، این ذات که باعث شده متصف به وجود بشه، این ذات قبل از آنی که بخواد علت بشود برای این امر، قبل از آنی که معلولش محقق بشه باید موجود باشه. حالا که میخواد موجود باشه، با همون وجودی که خودش پدید آورده میخواد موجود بشه یا با یه وجود دیگر؟ اگر با همون وجود میخواد موجود بشه، معناش اینه که اون وجود قبل از تحقق باید متحقق باشه. این دور هست، باطله. و اگر به یک وجود دیگری موجوده و حالا میخواد وجود رو تحقق بده، میگیم اون وجود دیگر از کجا آمده؟ نسبت به اون وجود دیگر هم همین بحث مطرح میشه که اگر خود واجب علت او شده است، باز باید قبل از اینکه علت او بشه متحقق باشه. مرحوم سبزواری می‌فرمایند که والحق ماهیته انیته از مقتزل عروض معلولیته. حق تعالی ماهیتش یعنی هویتش، یعنی حقیقتش، ماهیت به معنای اعم. ذات واجب تعالی همان وجود او هست، ذاتش یه چیز غیر از وجود نیست. انیت یعنی ثبوت، یعنی تحقق، یعنی وجود. والحق ماهیته انیته. چرا؟ چون مقتضای عروض معلولیت هستش، مقتضای عروض وجود بر ذات واجب اینه که اون وجود، اون امر عرضی، اونی که عارض شده معلول باشد، و وجود واجب تعالی نمیتواند معلول باشد، نه معلول ذات واجب نه معلول غیر واجب. چرا؟ به خاطر اینکه فسابقون معلاحقن قد اتحد او لم تسل سلسلت الکون لحد. چون اگر وجود واجب عارض و معلول باشه، یا لازم میاد که وجود لاحق با وجود سابق یکی بشود، میشه تقدم شی بر خودش. این لازمش اینه که شی مقدم بر خودش باشه. فسابقون معلاحقن قد اتحد. یا اینکه نه، اگر بگید ذات واجب با یه وجود دیگری موجود شده و بعد این وجود رو پدید آورده، تسلسل لازم میاد. اولم تسل سلسلت الکونه لحد. یا اینکه سلسله وجود به هیچ حدی محدود نمیشه و همینطوری لایزال ادامه پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دانش پژوه گرامی، چنانچه درباره تهیه و تدوین این نوار پیشنهادی دارید، می توانید نامه های خود را به نشانی قم، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، صندوق پستی 37185 خط فاصله 37-54 ارسال فرمایید. منتظر نظریات سازنده شما هستیم. بارش رحمت الهی بر زندگی سراسر سبزتان مستدام باد. مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
اللهم صل على محمد.